با درود بچه هم وطن گرامی، خطها رو گفتیم باز کنم و الان درود بر شما.
خسته نباشید.
مرسی عزیزم، بفرمایید نازنین.
با ارادت کامل یه مطلبی رو فرمودین، اگه دخالتی نباشه بخواستم خدمتتون عرض کنم. در این برنامه که گفتین که ما باید برنامه اختصاص بدیم به دروغ، به دروغ، یعنی اگه شده شما 10 دقیقه در هر روز یه دروغ اینا رو مطرح بکنین، چون بیننده زیادی دارین، اینه که واقعا من که به شخص ممنونم تا برسه به تمام آدمایی که حرفای شما رو میشنم.
ممنونم از شما عزیزم. از کجا زنگ میزنی؟
سوئد.
سوئد، متشکرم عزیزم. چش
قربونتون برم.
قربان شما، درود بر شما. الو. بله، دروغ عرض می شود که اتفاقا همین کارم داریم می کنیم ما. اگه دقت فرموده باشید، ما از ابتدای کار اساس کار اینها رو برای شما نشان دادیم که آقا از ابتدا داستان چگونه بوده. اون سرچشمه‌ای که اینها ازش مشروعیت می گیرند ما در بابش خیلی صحبت کردیم. الو، الو، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
بفرمایید عزیزم.
آقا مخاطبی باشی، هیچ وقت حافظ یا سعدی رادی به فردوسی چیزی گفتن یا نه؟ خیلی ممنون.
بله ممنونم از شما، قربان شما. عرض میکنم که روزگاری بوده است که نام فردوسی رو بردن جرم بوده به نظر میاد، به جای که حکومت ها دینی بودن، حکومت های داخلی هم سرسپردگان تشکیلات بغداد بودن، فردوسی هم به رفض منتسب کرده بودن، به اعتزالی بودن منتسب کرده بودن، به برکشیدن تمدن گبران که ایرانی ها باشن منتصف کرده. اینا همه در تضاد بوده با عرض می کنم که دستگاه حکومت و دستگاه خلافت. اما هر آینه می بینیم که باز یک مردپای پیدا می کنیم. نظامی، نظامی عروضی اولین کس است از دانشوران و نویسندگان که یک داستان زیبایی رو به فردوسی منسوب کرده و در حق او تکریم و تعظیم فوق العاده دارد. انوری ابیوردی، شاعر بزرگ قرن ششم، آفرین بر روان فردوسی، شعر زیبایی دارد. میگه اونا استاد بود و ما شاگرد، اون خداوند بود و ما بنده. و عرض شود که تا میرسیم به روزگار مغول که این دست برفته بیشتر هست، سخن در باب فردوسی بیشتر هست، نقل قول از فردوسی بیشتر هست. عرض کنم که جوینی به عنوان مثال جای جای کتاب خودش از ابیات شاهنامه نقل قول میکند. سعدی بزرگ هم در بوستان چه خوش گفت فردوسی پاک زاد، که رحمت بران ترمت پاک باد. بعد نقل قول این بیت از داستان ایرج، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خش است، در واقع خوش است. این نقل قول سعدی است. حافظ هم نامی نیاورده، اما این بخش پایانی کتاب مستطاب حافظ دیوانش نگاه کنیم، یک ساقی نامه دارد که به وضوح تحت تأثیر شاهنامه است، منتها حماسی نیست، بخش دیگری دارد و در اونجا اساطیر ملی ایرانیان رو نام میبرد. همین مرحله است، همون مرحله است این جهان خراب، که دیده است ایوان افراسیاب. بله الی آخر نام برده از تمام، از کنم که بده ساقیان آتش تابناک، بهتش فراموش کردم الان. الی آخر شما اگه این منظومه رو نگاه بکنید، کجا راوی پیران لشکرکشش، کجا شیده ترک خنجرکشش، الی آخر از کاووس کی، از کیخسرو، اینا نام میبره. پیدا تحت تاثیر فردوسی است و ما دولتشاه سمرقندی رو داریم در باب فردوسی صحبت کرده. اینها اتفاقا دیدم در یک مجموعه سالهای پیش جمع‌آوری شده بود. بفرمایید.
سلام.
سلام بر شما قربان.
ببخشید، راجب پیدایش خط عربی و نوشتن به صلا عربی لطفی کنید توضیحی بدید. تشکر میکنم.
قربان شما. عرض میکنم که یک داستان هایی هم به میان افتاده که این اعراب خط نداشتن و آمدن خط پهلوی، از این داستان تو اینترنت شنیدم بسیار هست. اما مطلب اینجاست که من چگونه این مطلب بگم خدمت ببین، ما سامی ها رو داریم در مغرب ایران، ایرانی ها رو داریم. خطوط رسمی ایران معمولا از روی خطوط سامی اقتباس شده. همینقدر خدمتتون عرض میکنم. اینم یک بحث خیلی درهم و مشکلی است، اما این مطلب که میگوین اعراب خط نداشتن و از خط رو از پهلوی گرفتن به نظر درست نمیاد. من میدونم اشاره شما در چه بابی است. اجازه بدید بعدا در بابش صحبت کنیم. اما اگه اشاره شما به این مطلب در داخل اینترنت هست که اعراب نمیدونم آمدن و الفبا رو از زبان پهلوی گرفتن، اینم یه چیز جدید نیست. در روزگار مشروطه بعد از اون بسیاری از وطن دوستان چنین مطلبی رو میگفتن، اما به قدر کافی دلایل برای پشتیبانی این ادعا در دست نیست. درود بر شما، بفرمایید.
سلام آقای مشیری.
سلام بر شما خانم، بفرمایید.
درود بر شما آقای مشیری.
درود بر شما.
از آلمان تماس میگیرم. توکلی هستم، برازجانی. آقای مشیری، من یه سال، یه شاید بگم یه چیز خود دو سال هست که تو سر منه. واقعا میخوام بدونم که تو این اطرافیان خامنه ای ما یه اشتافنبرگ پیدا نمیشه. این برای من مدت هاست که سواله. یعنی اشتافنبرگ با این کاری که کرد، هر سال اینجا واسهش بزرگداشت میگیرن، تو برنامه تلویزیون نشون میده با خانوادهش با بچه هاش که الان همشون پیر شدن 70 سال، و اون بچه کوچیکی که مادرش حامله بوده، الان دختر کوچیکش که هیچوقت پدر رو ندیده 60 خورده سالشه، در مورد پدرش صحبت میکنه. واقعا با این کاری که کرد شرف و آبرو رو تا آخر عمر برای خودش خرید.
بله بله. شما خانم
واقعا یعنی اینقدر ما بی جربوزه هستیم، یه نفر پیدا نمیشه.
خیلی ممنونم،
همیشه واسه من سواله. ممنون،
قربون شما، خدا حافظ شما. درود بر شما. عرض میکنم که اشاره خانم به کلنل فون اشتافنبرگ، مرد دلیر آلمانی، کلنل بود، سرهنگ بود، در جبهه های روسیه جنگ کرده بود. بعد عرض کنم که در جنگ صدمات خارق العاده به او وارد شد، چشمش کنده شد، نمیدونم دستش افتاد، پاش خورد شد، اون چنان خورد شده بود که هیچکس تصور نمیکرد اشتافنبرگ که از یک خانواده طلایی هم بود زنده برگردد. در بیمارستان مونیخ اشتافنبرگ رو بردن و یک جراح خیلی بزرگ در اونجا که یکی از نامدارترین جراحای تاریخ هست به نام پروفسور زایربروخ اون رو عمل کرد و خوب کرد و زنده کرد و اما با یک چشم و یک دست آمد بیرون. در اتاق هیتلر اونجا عرض بکنم که یک گزارش هایی رو تهیه میکرد و میآورد. اشتافنبرگ پیوست به تیمی که هیتلر رو براندازند و از میان بردارند و این مرد در یک فرصتی در یک چمدانی بمب گذاشت زیر پای هیتلر. اون میز اوک یا بلوط هنوز بایستی باشه، هیتلر هم نشسته بود. فرض کنین هیتلر اینجا نشسته، این بمب رو گذاشت، بمبای نو انگلیسی بود، گذاشت و هیتلر نشسته بود که وضعیت جنگ رو بررسی بکنه. اشتافنبرگ هم ترک کرد و یک جنرالی آمد که یه چیزی به هیتلر نشون بده، با پاش زد اینجوری یک لوسفیتی، این بمب به اون طرف رفت و بالاخره منفجر شد. قیافه هیتلر رو دار دستش دیدنیه بعد از این انفجار. اتفاقا همون روز که منفجر شد موسولینی هم قرار بیاد هیتلر رو ببینه و به رفقاش گفت که من قرار بود که اینها بعد که هیتلر کشته شد رومل هم همکاری بکند، ارتش بگیرد منطقه رو، برلین رو و حکومت راشت رو ساقط بکنن و جنگ رو تمام بکنن. متاسفانه این شیطان نمرد و اشتافنبرگ بزرگ رو هم تیرباران کردن با جنرال بک و بسیاری از دلاوران آلمان که علیه این دستگاه نازی ها بلند شده بودن. و حرف خانم خیلی خوبه، درسته. آیا بین ما یک مرد مردانهی پیدا نمیشه؟ البته آقای خامنه‌ای فکر رو کرده، شنیدم از سوئیس گارد از سوئیس شنیدم آورده است. خیلی صحبت جالبی بود.
سلام شریف.
سلام بر شما قربان.
حال شما خوبه؟
ممنونم، بفرما عزیزم.
میخواستم با آقا مشکلی صحبت کنم. خسته نباشید.
تلویزیونتو ببندین عزیزم، صدا برمیگرده باز.
درود در زمان فردوسی بزرگ.
درود بر شما.
فرزند بزرگوارش آقای بهرام مشیری.
درود بر شما.
ممنونم از برنامه خیلی عالیتون.
از کجا زنگ میزنی عزیزم؟
از ایران.
از ایران زنگ میزنی. بفرمایید، مطلبتون رو بفرمایید.
آقای مشیری، من خواستم تشکر کنم از آقای مشیری.
قربونتون برم عزیزم، خیلی لطف میکنی برادر من. متشکرم از شما، خیلی خیلی زحمت کشید، میدونم گرفتن اینجا هم آسون نیست. لطف میکنین دوستان، مرحمت داریم. متشکرم از شما، درود بر شما. بفرمایید.
الو.
بفرمایید عزیزم، بفرمایید.
آقای مشیری
جانم، بفرمایید، صداتون پخش میشه، بفرمایید.
الو. قبل از هر چیز عرض کنم خدمتتون که قبل از هر چیزی من میخواستم تشکر ویژه‌ای داشته باشم از بیانات گوهربار و روشنگرانه شما. مطلبی که من میخواستم خدمتتون عرض کنم اینه که در ارتباط با اسلام و واقعیت های تاریخی که تو این زمینه وجوده، بحث‌های زیادی تو طول تاریخ ما وجود داشته، ولی متاسفانه ما میبینیم که بعد از گذشته 1400 سال هنوز در روی همون پاشنه کهنه و فرسوده میچرخه. سوالی که من داشتم اینه که فکر نمی کنی در کنار تمام این بیانات گوهربار و ارزنده‌ای که ما امروز به واسطه داشتن پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی میبینیم در اختیار ما قرار گرفته، وقت اون رسیده که ما بیاییم و تمام ایرانیایی که دارای سمت سوی فکری این چنین هستن یک جامعه جدید به وجود بیاریم که این روابط اجتماعی که امروز حاکم بر ما هست و این شرایط قبول نداریم، به این شکلی که با هم دیگه زندگی نکنیم و تعامل نداشته باشیم. خیلی ممنون.
درود بر شما. درود بر شما. بله، چقدر خوب می بود اگر چنین می بود. واقعا هر کاری برای که پیشرفت پیدا کنه در جامعه بایستی از تک صدایی بیرون بیاد و به صورت جمعی و به صورت تشکیلاتی عمل بشه. آدم هایی که صاحب یک اندیشه هستن همدیگر رو پیدا بکنن، قوی تر و قوی تر بشه و بر جامعه تأثیر بگذارن. من با شما بسیار بسیار موافقم. بسیار خوب می بود اگر چنین می بود، یعنی کسانی که صاحب یک اندیشه هستن بیرون از قضایای زنده باد مرده باد سیاست و اینها، فقط برای در واقع تغییر این فرهنگ ما بایستی که عرض کردم این کوله پشتی تاریخی خود رو که پر از آداب و سنن و چیزهای بسیار بسیار زیبا و عناصر بسیار بسیار بد هم هست بگذاریم، اینها رو از هم جدا بکنیم. با شما بسیار موافقم، پیداست شما به قضیه خوب فکر کردید. درود بر شما، بفرمایید.
درود بر شما جناب آقای مشیری عزیز.
درود بر شما قربان، حالتون چطوره؟
آقای مشیری من نمیدم، صدای منو دارین؟
بله بله، بفرمایید.
در وقت میخواستم ازتون سوال بکنم، در روز دارم مغلها یه دارم شایی بوده به نام اولوغبه و بایست اونگور که فرزند شاهرخ شاه بوده در اون دوران به نام بایتونگور، میخواستم این شاهنامه بایتونگوری مربوط به این بایتونگور فرزند شاهرخ شاه یا خیر؟
بله ممنونم، ممنونم از شما. عرض می کنم خدمت شما که سعدی فرمود چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگون رها کرده خوی پلنگی. این مغولا که آمدن، اینا که البته اینی که اشاره میکنید اینها اولاد احواد در واقع تیمور لنگ هستند، اینه که اشاره فرمودید. هر شبت که اینها محلشون در هرات بود، پایتختشون در هرات بود، در این برای خراسان بزرگ تسلط داشتن. وارد تشکیلات امام رضا که میخواییم بشویم، در دور اون خط شخص بایسانگور، شاهزاده بایسانگور یکی از خطاتان بزرگ بود این شاهزاده، و این شاهنامه بایسانگوری در واقع در کتابخانه سلطنتی بایسانگور میرزا زیر نظر اگر خطا نکنم کمال الدین بهزاد و هنرمندان دیگر این کتاب ساخته و پرداخته شد، مشهور شد به شاهنامه بایسنقوری. وقتی ساخته میشد اسمی نداشت، بعدها در دورای تاریخ گفتن این شاهنامه بایسنقوری است، به جهت اینکه در فرمان بایسنقور میرزا در کتابخانه سلطنتی هرات شاهنامه درست شده. خوشبختانه این شاهنامه کامل بدون اینکه یک برگ از اون جابجا شده باشد در ایران هست و همونطور که عرض کردم در روزگار پادشاه سابق عکس برداری کردن و چاپ کردن، مربوط است به بایسنقور میرزا. بفرمایید. درود بر شما.
درود بر شما. ایام خوش.
ایام خوش.
جواب مشیری.
زنده باشید.
خسته نباشید. دارم بر شما. واقعا چقدر خوبه که صدای شما که الان به سمت ایران میره و بچه ها تو ایران صدای شما رو میتونن گوش بدن با این شرایطی که تلویزیون سیاسی متاسفانه صداشون اونقدر نمیره و فقط صداهای بیگانه چون صدای بوس فامیکو و بی‌بی‌سی هستش. من قدرشناسی میکنم از شما.
درود بر شما.
من از شما خواهش میکنم میشه تو دو تا توی که برنامهاتون یکمی بیشتر در مورد نقش بهزادان او مسلم صحبت کنی و یک چوزم توی که برنامهاتون لطفا در مورد سراموسنیری کمی صحبت کنی، ممنون میشم.
بله.
درود بر شما.
قربونتون برم. ممنونم از شما عزیزم. متشکرم. در باب فراموسنری اجازه فرمودین برنامه تمام بشود خدمتتون گزارش میدم اونجا چه گفتیم. خیلی مطلب مهم است. درود بر شما. بفرمایید.
آقای مشیری.
جانم عزیزم بفرمایید.
درود بر شما آقای مشیری.
حالتون چطوره؟
شما یکی که به داستان هرودوت تو تاریخ چیز کردین، اشاره فرموده بودین که در مورد خشایارشاه گفته به شلاق زد به آب دریا.
درسته.
این استاد پور داوود میگه به عنوان توهین به پادشاه ایران و ایرانیان این حرف رو آورده. حالا درسته که هرودوت پدر تاریخه، ولی اگه هر توهینی هم به ما گفته به دروغ کرده به ما که ما نباید قبول کنیم، به خاطر که آب و آفتاب جزو مقدسات ایرانیان بودن. حتی مردار به آب مثلا نمیریختن، آشغال به آب نمیریختن، به آب ارزش بسیار قائل.
بله.
خشایارشاه هیچ وقت نمیاد از خشم به آب شلاق بزنه. این یکی از توهینایی بود که ایشون میگفتن هرودوت خواسته به ایرانیان و فرهنگ ایرانیان بکنه این کار کرده. حالا نظر شما چیه؟
ممنونم عزیزم. ممنونم. من معتقد نیستم هرودوت در این توهینی هست. به هیچ وجه من الوجود همچین چیزی رو من قبول ندارم که هرودوت خواسته توهین بکنه. استاد پور داوودم خدا ایشان رو رحمت کند، استاد خیلی خیلی بزرگی بود، اما بسیار بسیار تعصب داشتیم. مرد بزرگ. نه، اتفاق ممکنه بیفته همچین چیزی. و ما اگه بخوایم حرف هرودوت هم رد بکنیم، حالا این نیست که ما همه اینا رو بپذیریم، اما برای رد کردنش نمیتوانیم فقط بگوییم که هرودوت میخواسته به ما توهین کنه که این چیزی گفته. یک مردی بوده بسیار مغرور و هیچ بعید نیست که یک دو شلاقش هم تکان داده باشه، زده باشه روی سطح آب، هیچ اشکالی هم نداره و هیچ توهینی هم نیست. من فکر نمی‌کنم که توهینی باشد. در واقع اگر که یک کشوری اونچنون پادشاهی بزرگی داشته باشد مثل خشایارشاه که بتواند اون لشکری رو تنظیم بکند، اینها همه مایه از مدنیت بزرگ باستی بگیرد که شما بتوانید یک لشکر 600 هزار نفری رو به جهت اورنانس رو عرض بکنم پشتیبانی و فرماندهی و نیروی دریایی و زمینی و اینها بتوانید اداره کنید، یک مدنیت خیلی خیلی بزرگی است که نمی‌شود به اون توهین کرد. اینا را اونا نوشتن در ذهن. این است که من توهینی درش نمی‌بینم اگر خشایارشاه چون این کاری کرده باشه. هر می شود که اینجا وقتی میخوام بگویم که یک کسی بسیار بسیار جنگی بود، میگوین جنگی شاعر بود، مانند شاعر جنگی بود، یعنی که تخیلاتش از حد معمول بالاتر بود و این کار خیلی هم کار اتفاقا پرتخیلی بوده، حدودا شاعرانه است با زمین صحبت کردن. warrior poet میگن، یعنی جنگی شاعر که داره تخیله. من اینجوری نگاش نمی کنم که شما نگاه کرد. وقت ما در اینجا وطن گرامی پایان، با پوزش از سایر دوستان که روی خط هستن، با سپاس از جمشید و امیر گرامی در اتاق فرمان و همه شما عزیزان هر جا که هستید وقت خودتون رو گذاشتید توجه فرمودید، از شما سپاسگزارم. از همزبانان گرامی هر جا که هستید از شما سپاسگزارم. تا فردا شب از شما خداحافظی میکنم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.